دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی همراه خواهید بود در یک ساعتی که پیش رو داریم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی به سر میبریم که نشون دهنده این هستش که 15 روز از مرداد 1405 خورشیدی سپری شده، پنج شنبه است و اگر به تقویم بین‌المللی هم نگاهی بکنیم 6 روز از ماه اوت سپری شده. به هر حال تاریخ انقدر سریع میگذره آدم دچار ابجاج ذهنی میشه گاهی اوقات. اما بریم و بپردازیم به تازه ترین خبرها و برمیگردیم و مطالب رو با شما مرور میکنیم در ادامه. بنیامین صدر و تازه ترین خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه، ماه پیشین میلادی، دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام می‌رساند و نشانه ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در بین اعدام شده‌های سال جاری میلادی سال 2026، 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جرائم امنیتی از جمله جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در شهر اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده است. آقای ترامپ همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. رئیس جمهور آمریکا گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد، چون نمی‌خواهد مردم ایران کشته شوند. به گفته او این موضوع در مرحله ای اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در همین حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم شامگاه چهارشنبه گفت که ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار جمهوری اسلامی دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در پاکستان بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند این مذاکره‌ها احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب برگردید. آقای ونس گفت وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن زمانبر است. دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اتفاقی که چند ماه پس از پناهندگی آنها در جریان رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا رخ داد. این دو بازیکن از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از یکی از رقابت‌ها از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند، اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. درخواست پناهندگی این فوتبالیست‌های زن برای مقام‌های جمهوری اسلامی جنجال‌آفرین شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از اقدام آنها حمایت کرد. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند، اما خانم پسندیده و رمضانی زاده در استرالیا ماندند.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر که رادیو فردا رو مایل هستید از طریق امواج کوتاه دنبال کنید، همکنون موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه زنده خبری و تحلیلی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
واکنش ها به توافق در راه عمان و جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. گفته شده که احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز وجود داره. با این حال هم دونالد ترامپ در این باره صحبت کرده و هم معاون او جی دی ونس، و البته آقای ونس گفته که رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان نیاز داره. آخرین تحولات رو پی میگیریم با ایلیا جزیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگی هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میانجیان میان تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعاتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگی هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگی هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگی هرمز نیست. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی ها افرادی فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
جی دی ونس در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه‌ها گزارش‌های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده‌اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آب‌های منطقه‌ای ایران و مسیر خروجی از آب‌های منطقه‌ای عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
ایلیا جزیری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکرات ایران و عمان و خبری که بسیاری از رسانه ها مخابره کردند و از احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز خبر دادند. این توافق در حالی صحبت ازش هست که صورت بگیره که برخی از تحلیلگران از جمله راب گیست پینفولد مدرس امنیت بین‌الملل در کینگز کالج لندن گفتن که خطوط کشتیرانی جدید یک پیشرفته، اما توافق عمان و ایران برخی از مسائل رو حل نشده باقی خواهد گذاشت و از طرفی اگر نگاه کنیم یک نگرانی رو هم به وجود آورده این موضوع در بین انجمن 8 انجمن بزرگ کشتیرانی که در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی مخالفت کردند با اون و گفتن که هزینه‌های اجباری یا خدماتی نشان دهنده به گفته این 8 انجمن بزرگ کشتیرانی انحراف قابل توجهی از رویه‌های بین‌المللی تثبیت شده هستش. همچنان با شما همراه هستیم و باز هم غافل نمیمونیم. خب شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگوی تلویزیونی رو داشت که از تلویزیون حکومتی پخش شد. بخش اول این گفتگو رو ما شاهدش بودیم و در این گفتگو آقای پزشکیان مسائل مختلفی رو بهش پرداخت و از جمله اونها من اگر بخوام اشاره بکنم که به نوشته خود وبسایت یا تارنمای ریاست جمهوری آقای پزشکیان گفته که سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب رو با اتکا به مردم پشت سر گذاشتیم و همچنین گفته که وفاق یعنی شایسته سالاری نه سهم‌خواهی جناح‌ها و اگر با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ایران رو زمینگیر کنه. این بخشی از صحبت‌هاست که در همونطوری که گفتم در وبسایت ریاست جمهوری منعکس شده. اما جدای از اون ما شاهد این بودیم که محمد باقر خرازی از بستگان سببی رهبر جمهوری اسلامی از 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مجتبی خامنه‌ای بر زیرش استعفای او در صورت تکرار گفت. بعد شاهد درگیری های بین قوه مجریه با تلویزیون حکومتی ایران بودیم. شکاف سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت ها، مسئله که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در میان اظهارات متعدد خودش گفته بود که آمریکا به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمیدونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره میکنه. با علیرضا نامور حقیقی کارشناس علوم سیاسی در تورنتو این مساله رو در میون گذاشتم و از او پرسیدم چه کسی صدای جمهوری اسلامی ایران هست در این شرایط؟
شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است. این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم نامه همینه، متن تفاهم نامه صلح در همه جبهه هاست، درسته، و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایران، رفع تحریم های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
گروه دوم، آیا اینا میتونن، در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینه که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرش میده. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن فایده آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو بشه. بشه.
به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
اونا تلویزیون دستشونه،
به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدون هم اونا چون میدن به قول خودشون مواکب راهپیمایی اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاهش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم طرفدار گروه اول هم.
ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی
نه،
از
تایید نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیز ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاس از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد، بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد، الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفر اینا در سپاه، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
و به نظر شما صدای تعاملگراه هاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراه ها؟ ولی خب صدای تقابلگراه ها بیشتر شنیده میشه،
اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
بله، شنیدید از علیرضا نامور حقیقی که با او گفتگویی داشتیم درباره مسئله تنگه هرمز و تأثیری که عملاً نیروهای سیاسی در ایران گذاشتند بر روی این مسئله. شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و این بار نگاهی داشته باشیم به یک موضوع راهبردی، همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا و حتی متحدان آمریکا تبدیل شده. در یادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش برادلی بومن و الین دزنسکی در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری اقتصادی و فضای سایبری رو هم در بر میگیره. که بشنویم این نوشته و این نگاه به این کتاب رو از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ادامه.
Look, I think to a great degree we underestimate their levels of coordination.
تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را می‌توان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید می‌کند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه‌ها روی همین موضوع متمرکز می‌شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است. رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تأمین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است. همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریباً در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1,000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف 1-2 روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط یعنی ایران و آمریکا تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چند اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت 2 یا 3 جنگ بر بیاد؟
از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم. اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تری ایجاد می کند.
پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها را مهمترین ابزار مقابله می‌دونند. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند، یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند، اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران در روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیرساخت‌های نظامی ایران و شبکه‌های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی یک سال نیم گذشته بین 5 تا 10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران می‌تواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه‌ها را بپردازد.
شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش‌های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می‌شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می‌آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می‌آورند.
با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه‌های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می‌کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی‌ها را در اختیار چین قرار می‌دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف‌های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می‌کند. همچنین گفته می‌شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می‌دهد. عملیاتی که می‌تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع‌تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایند بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود نه چند سال. حتی درباره سامانه های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
مارک مونتگومری بود، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده بود در ارتباط با کتابی که او به اتفاق همکارانش منتشر کردن به عنوان محور متجاوزان، که این کتاب نگاهی داره به همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
بالاخره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت مسعود پزشکیان با قید فوریت به مجلس ارسال شد، اون هم پس از 8 سال که از امضای اون از طرف حسن روحانی میگذشت. اما آنچه که مهم هست اینه که مسئله مهم سهم ایران از دریای خزر به مذاکرات آینده موکول شده. جمشید زند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تا کنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیر ربط واگذار کرده است.
بله، شنیدید از جمشید زند در این باره. و اما بریم سراغ یک موضوعی ارتباط داره با آمریکا و اون هم نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگانه که بسیاری رو میشه گفت شگفت زده کرده. پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادله های درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روبرو شده. استقبالی که نشون میده جمهوری خواهان این نتیجه رو فرصتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در پاییز امسال میدونن. رویا کریمی مجد.
This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. از سید، پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهایی مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آرای این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. از سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالسید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تأثیر بگذارد.
شنیدید از رویا کریمی مجد. و اما در ادامه، دو عضو سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران تابعیت استرالیا رو دریافت کردند. اونها در جریان مسابقه های جام ملت های آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کرده بودند، مسابقاتی که به دلیل نخوندن سرود ملی ایران توسط اعضای تیم ملی زنان ایران خبرساز شده بود. جزئیات بیشتری بشنویم از فرشته قاضی.
فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، 5 ماه پس از درخواست پناهندگی در استرالیا تابعیت این کشور را دریافت کردند. تصاویر این دو بازیکن در مراسم اعطای شهروندی در شهر بریزبن روز چهارشنبه در کنار وزیر کشور استرالیا منتشر شده است. در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، خودداری از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در نخستین بازی این تیم در مقابل کره جنوبی برای اعضای تیم حاشیه ساز شد. این مسابقه 2 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برگزار شده بود و پس از آنکه یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بازیکنان را خائنان زمان جنگ نامید و خواستار برخورد شدید با آنها شد، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها پس از بازگشت به ایران مطرح شد. خودداری برخی ورزشکاران ایرانی از خواندن سرود ملی به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود. عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که در جریان حضور این تیم در جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کردند. آنها ویزای بشردوستانه دریافت کردند، اما 5 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همان زمان در شبکه اجتماعی خود تو روز سوشال نوشته بود که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به این بازیکنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. عاطفه رمضانی زاده ملی پوش 33 ساله تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم بود و فاطمه پسندیده مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم خاتون بم بود و از بهترین مهاجمان لیگ فوتبال زنان ایران به حساب می آمد. آنها پس از دریافت تابعیت استرالیا در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که به این مسئله افتخار می کنند. پیشتر تصاویری از عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حال تمرین با تیم زنان بریزبن رور استرالیا منتشر شده بود.
فرشته قاضی از دختران تیم ملی فوتبال زنان ایران میگفت که تابعیت استرالیا رو دریافت کردند در جریان بازی‌هایی که حضور داشتند در زمانی که جنگ 40 روزه ایران و آمریکا برقرار بود. اما بریم سراغ جیانی اینفانتینو که این روزها چهره خبرساز فوتبال جهان هست، رئیس فیفا حالا عذرخواهی کرده و البته در پست خودش هم فعلا ابقا شده. اما آیا این همه ماجرای این مرد جنجالی فوتبال جهانه یا باید منتظر طوفان‌های دیگری هم باشه جیانی اینفانتینو؟ گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان، در همین ارتباط.
ما فعلا باعثی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهام‌هایی روبرو بودن.
من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرفی فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روشت من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خبط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
آقای بازیار فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
کارهای اجراییش بیشتر، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونه. یک مورد سریع از کنان مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
مازیار بازیار بود که از اینفانتینو میگفت. اما اگر دوست دارید که حدود 13 سال زوال عقلتون به تأخیر بیفته، چند کار رو که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بهش در یک مطالعه جدید انجام بدید و این سامل رو حذفش کنید به نوعی: دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. بشنویم بیشتر.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیاندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر 3 عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این 3 عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که 2 عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد برای سلامت مغز نیز سودمند است.
گلز اسفندیاری گزارش می‌داد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم رسانه‌های بین‌المللی میگن که خطوط هوایی رو مجبور به ترک بخش‌های وسیع از حریم هوایی کرده، ترافیک تجاری رو به مسیرهای انفرادی و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر سوق داده و به طور کلی برنامه‌های خانواده‌ها رو بر هم زده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.